أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب ششم از اسباب ششگانه تحریم نکاح، اونطوری که مرحوم محقق در متن شرایع تنظیم کردن کفر بود که بسیاری از این مسائلش گذشت، حکم حدوثی گذشت، اما وارد حکم بقایی شده که اگر احد الکافرین مسلمان بشود حکمش چیست. در مقام حدوث اگر یک مسلمانی بخواهد با کتابیه ازدواج کند، فیه اقوال و مختاری بود که اگر اون کتابی یعنی یهودی و مسیحی و اینها بود و مجوس نبود، مسلم هست که جایز است. درباره مجوس دو روایت بود، اون هم اشبه جواز است، گرچه احتیاط وجوبی در نکاح دائم ترک است، در نکاح متعی منقطع احتیاط استحبابی ترک است. و اگر در مقام بقا یعنی هر دو کافر بودن، یکی برگشت و مسلمان شد، یه وقت زوج برمیگردد مسلمان میشود، زوجه همچنان کتابیه هست، همونطوری که در مقام حدوث جایز بود منتهای احتیاطی رو به همراه داشت، در مقام بقا هم جایز است و شاید اون احتیاط هم نباشد. لذا اونهایی که در حدوث اشکال میکردن در بقا اشکالی نکردن. و اگر اینها غیر کتابی بودن، یعنی هر دو ملحد یا مشرک بودن، یکیشون مسلمان شد، چون مسلمان نمیتواند با مشرک و نه با ملحد ازدواج بکند، این حکمش با حکم کتابی فرق میکند. مرحوم محقق در متن شرایع در بخش بقا فرمودند به اینکه اگر احد الزوجین که کتابی بودن مسلمان شدن، اگر زوج کتابی مسلمان شد، نکاح همچنان باقی است. و اگر زوجه مسلمان شد و شوهرش همچنان کتابی است و کافر کتابی است، این یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش. اگر قبل از آمیزش بود که انفساخ فوری است و مهری در کار نیست و عده‌ای هم در کار نیست چون آمیزش نشده، و اگر بعد از آمیزش بود باید عده نگه دارد و در زمان عده حق رجوع ندارد. اگر انفساق از طرف خود زن بود، یعنی این اسلام آورد، مهریه ندارد، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، و اگر بعد از آمیزش باشد که مهریه دارد. اینا خطوط کلی فرعی بود که بر اون محقق دیگر در تهذیب این فروع به طالب فراوان گذشت و روشن شد که اگر چنون چه احد و زوجین که کتابی بودن، اگر زوج مسلمان بشود، نکاح همچنون باقی است. در اینجا دو تا فرق هست، یعنی همکنون زن و شوهرن، دوم اینکه بدون عقد زن و شوهرن، زیرا اون نکاح قبلی به همون حرمت و صحتش باقی است، چون هر قوم یک نکاحی دارد. دو مطلب است، صرف اینکه فعلا زن و شوهرن حرف درش نیست، اما این زن و شوهریشون به عقد مستعنف نیست، به همون عقد زبان کفرشونه، چون لکل قوم نکاح. دومی که مشمول آیه لیج علی الله نمی شود، چون شوهر مسلمان شد و هیچ انفساقی هم نیست زن و شوهر. و مهر اگر چنونچه به همون اون زمان کفر بسته شد، یعنی خمر و خندیر شد، اون مهر باید تقویه بشود، قیمت رو حساب بکنه، مال حلال بدن. فقط این تفاوت است، یعنی فعلا زن و شوهرن، نیازی به عقد مستعرف ندارد، همون عقد قبلی کافی است، مهر اگر چون چه مهر مسما بود و حرام باید تقدیم بشه به قیمت حلال، اگر مهر المثل هست که الان هم اکنون تعیین میکنن، اما اگر زوجه مسلمان بشود و زوج کافر، روایات باب 9 و همچنین روایات باب 5 مضطرب بود. لذا اقوال در مسئله هم مضطرب بود. قول معروف که مورد قبول مرحوم محقق بود این بود که وقتی زوجه مسلمان بشود، زوج همچنون کافر باشد، این اگر قبل از آمیزش باشد که انفساخ فوری یک، مهریه در کار نیست، و چون این انفساخ از طرف خود زوج است رابطه کلن قطع. و اگر بعد از آمیزش باشد گفتم حکمش هم قبلا بیان شد. تو بعضی از روایات مرحوم شیخ طوسی نپذیرفتن که این انفساخ می شود، برابر بعضی از روایات فتوا دادن که مرحوم محفظ از قول شیخ طوسی به عنوان قیله یاد می کنن. در بحث دیروز فرمایش مرحوم ابن ادریس رو به طور اجمال مطرح کردیم که ابن ادریس روی این فرمایش شیخ طوسی نقدی دارن. فرمایش مرحوم شیخ طوسی مستند است و بعضی از نصوص باب 9 بر این است که اگر زن مسلمان شد، وظیفه مرد این چند کار است: یک، شب حق بیتوته با این زن ندارد. دو، روز میتواند رفت آمد بکند و این کار اوست. و اگر عده گذشت و این مرد مسلمان نشد، دیگه بین العده مطلق است. شیخ هم این رو در استفسار، در تهذیب، در نهایه ارزه کرد. مرحوم ابن ادریس خب شاگرد شیخ طوسی است، روش ارادتی هم دارد. از مرحوم مفید به عنوان استاد یاد میکند، از خود شیخ طوسی ابو جعفر به عنوان استاد یاد میکند. اینجا مرتب نقدی دارد، اما این نقدش باید درمان آمیخته است. اون اصحاره درمانی که مرحوم ابن ادریس در سرار ذکر کردن، اون اصحاره را مرحوم صاحب جوهرم دارن ذکر میکنند به عنوانی که من دارم فرمایش ابن ادریس رو رد میکنم یا شبهه رو حل میکنم. اصل فرمایش مرحوم ابن ادریس در سرائر جلد دوم صفحه 543 این است: فبود به این که و قالت مبسوطی، ایشون تحلیل کردن، گفتن به این که در استبصار اگر استاد ما این رو نقل کردن، استبصار کتاب فقهی ایشون نیست، کتاب روایی است، حدیث رو جمع کردن. در تهذیب اگر نقل کردن، کتاب فقهی ایشون نیست، حدیث رو جمع کردن. در نهایه این کتاب آماده برای فتوا نیست. در مبسوط آمدن مطابق با ماهوال معروف فتوا دادم، پس نمی شود گفت که فتوای شیخ طوسی مطابق با این روایات است. بعد این که فرمودن و قال فی مبسوطه و روی فی بعض اخبارنا که انها اذا اسلمت لم ينفسخ النکاح به حاله فجعل القول الذي اعتمده في نهايته واستبصاره روايه ثم ضعفها. در خود مبسوط اون چی که در استبصار و تهذیب به عنوان حدیث نقل کرد، این روایت تضعیف کرد و ثم ضعفها بقولی فی بعض اخبارنا و معظم ما یستطره یطلق علی هذا المنهاج، حرفی است که مطابق با فتوای مشهور است. و ایزن لوکانت اندهو سیتل دما غالف استدلالی فی مسائل خلافی دلیلنا اجماع الفقه و اخبار هم. تا میرسیم به اینجایی که مرحوم صاحب جواهر نقل کردن که این حرف ممایز و سکلاست. بعد به اینجا رسیدیم. فمود لعنو غال فإن كان الرجل بشرائط الذمه فإنه يملك عقدها. این فرمایش رو شیخ طوسی در اون کتاب‌هایی که آماده برای فتوانی است گفت که اگر مرد مسلمان نباشد و زن اسلام بیاورد يملك عقدها غیر انه لا یمکن من الدخول الیها لیلا، تمکین نمی کنن با اجازه نمی دن که شب پیش همسرش بره. ولا یخلو بها، تنها هم اونو نمی گذارن. بعد خود ابن عزیز می فرماید خب اگر زن اسلام آورد مرد همچنون یهودی یا مسیحیست، زوجیت همچنون باقی است، عقد همچنون باقی است، چرا شب نتونه بره پیشش؟ چرا نمیشه خلوت بکنن؟ زن او باشه او حق ورود نداشته باشه. و هازا مما یزهق سکلا، این عبارت حساب جواهر دقل کردن اینه. سکلا یعنی زن فرزند مرده، چون این داغ در مادرها بیش از پدرها اثر میگذارد. او در هرگز خنده نمی کند، همیشه نالان است. یعنی این مطلب اینقدر از مثالهای عرب دیگه اینقدر شگفت‌انگیز است که زن فرزند مرده را هم می خنداند. خب چرا؟ اونجا نگفتن که زوجیت هست و حرام میشه، گفتن این زوجه او هست، این چند محدوده در این چند وقت حق برخورد ندارد، سایر استمتاعات حلاله. حالا میرسیم به جوابهایی که صاحب جواهر میدهد، معلوم میشود که چیزی از جوابهای صاحب جواهر بر نمیآید مگر همون مطلبی رو که خود ابن ادریس در سرائر گفته است. در اونجا مواردی که زوجه هست و آمیزش حرام است، سایر استمتاعات حلاله. ایشون فرمود به هازام مایوس و سکلام این کانت زوجته فلا یحل ان یمنع منها، اگر این زن اوست، این زن که اسلام آورد، مرد همچنین کتابی است، اگر این زوجیت باقی است چرا مرد نتونه با او در کنار هم باشد؟ این اشکال اول ابن ادریس. اشکال دوم ثم ان منع منها و من الدخول الیها، اگر مرد حق استمتاع ندارد زن هم حق نفقه ندارد. فإن النفقتها تسقط، چرا؟ لأن النفقت عندنا في مقابلة الاستمتاع، مگه ما نمیگیم اگر زن تمکین نکند نفقه ساقطه؟ این معلوم شه نفقه در مقابل استمتاع دیگه. خب اگر استمتاع که حق مرد است این ساقط شد، خب نفقه شما ساقط بشه دیگه. این دو. و هذا لا يتمكن من ذلك، در اینجا که رفت نمیشه داد که شما میگید نفقه رو باید بده اما حق استمتاع نداره. فتسقط نفقته عنه، پس اگر فتوای شما اینه که مرد حق استمتاع ندارد باید بگید زنم حق نفقه ندارد. بعد مرحوم ابن عزیز فرمود که اینی که ما تا گفتیم فتوای ما این است که این زن او هست و میتواند استمتاع بکند و اگر استمتاع نمیکنه نمیتواند زن او بشه و منفسخ است، چند چیزه. و دلیل علی صحت ما ذهبنا علیه، یکیش قوله تعالی است ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و این زن اسلام آورد و مرد کافر است، اگر این همسر او باشه، تحت سلطه او باشه، بدون اجازه او نمیتونه از منزل خارج بشه و سایره. فمن ملکه و عقده ها فقط جعل له من اعظم سبل علیها. اگر شما این زوجیت رو بگید باقی این مهمترین راه دید، سبیلی که شما برای این کافر نسبت به مؤمن قرار دادید. والله تعالی نفى ذلك على طريق الابد، برای این گفت لن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا. این بیان تام نیست، البته ادبی است، نه مسئله فقهی. لن برای نفی ابد نیست، لن برای نفی تأکیده. اگر یک کلمه ای به دلالت مطابقه یا به دلالت زمان یا به دلالت انسان به احد دلالات ثلاث مفید ابد بود، دیگه مغیر نخواهد بود. یه قاعده کلی است. اگر لفظی معنیش ابدی بود دیگه نمیشه گفت ابدیش تا اون وقت، چون ابد غایت بردار نیست. حرف ادیبان ما این است که این لن برای نفی تأکید است، نه نفی ابد. برای اینکه در قرآن که دارد لن ابره حتی یعذن لی ابی، این معلوم شد مقیاس دیگر. این که یکی از برادران یوسف گفت من از اینجا پا نمیشم تا پدرم اجازه بدهد، خب اگر لن برای نفی ابد بود که ابد که غایت بردار نیست که. اون کلمه لا هم بگه درسته، لن هم بگه درسته. لن که برای نفی موقت نیست که ما نتوانیم لن ترانی استعمال بکنیم که. ها هنا امورون ثلاثه. این که لن برای نفی ابد است، نه. لن برای نفی محدود است، نه. لن برای مطلق نفی است، نه. برای نفی محدود باشد تا با بگیم لن ترانی چرا گفته شده. موردش یه وقتی مطلق است یه وقتی محدود. لا هم همینطوره، میگه لا اله الا الله، معناش محدوده، اینا محدوده دیگه. ما من الهن که محدود نیست، نامحدوده. لا ما لن اینا برای مطلق نفیه، منتها لن برای نفی مؤکد است. نفی مؤکد غیر از نفی مؤبد است. به هر تقدیر این مواردی که دارد لن ابره الارض حتی یعذن لی ابی یا سایر مواردی که مقیاس، معلوم شد لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد. حالا این فرمایش که فرمایش نقد فقهی نیست. مرحوم ابن عزیز در سرایل میفرماید به این که و من ملکه عقده ها فقط جعل له من اعظم سبل علیها، در حالی که والله تعالی نفى ذلك على طریق الابد بقوله ولن. و ایزن فالاجماع منعقد على تحریم امساکها، این اجماعی است. چگونه شیخ در استاد ابو جعفر مخالفت میکند؟ و ان یجعل للکافر علیه السبیل. از طرفی هم به شیخنا ابو جعفر فی نهایته، اگر در نهای این فرق باشه گفت که این زن مسلمان همچنان به زوجیت او باقی است، این محجوزون به قولهی فی مسائل خلافهی به مبسوطه. خود شیخ طوسی در کتاب خلاف برخلاف این فتوا داد، خود شیخ طوسی در مبسوطش که آماده تر است برای که فقه برخلافش فتوا داد. پس بنابراین اون چه که ایشون در کتاب استبصار و تهذیب و امثال ذالک کردن، این عنوان کتاب حدیث و روایت است نه کتاب فتوا، برای فتواشون در مبسوط مطابق با ما و المعروف است. این اصاره فرمایش مرحوم ابن عزیز در جلد دوم سرایت در صفحه 543 فرمایشاتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارن به همین فرمایشاتش رو برمگرده، یه چیز جدیدی نیست. منطقه یه فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر دارن اینه که شما گفتید جمع بین این دو کار ممکن نیست، این از یه طرفی زوجه او باشه، از طرفی حق استمتاع نداشته باشه، از طرفی موظف باشه به پرداخت نفقه. خب اگر حق استمتاع ندارد چرا نفقه واجب باشه؟ مرحوم صاحب جواهر دارن پاسخ میدن که میگن این وجوب انفاق در مقابل جواز آمیزش نیست، زیرا زن در حال حیض واجب نفقه مرد است در حالی که آمیزش جایز نیست. خب اشکال مرحوم ابن ادریس در خصوص آمیزش نیست، تعبیرشون استمتاع است. شما چی جواب میدید؟ مرحوم ابن ادریس میگوید به این که شب حق نداره پیشش بره، نمیشه اینا را تنها گذاشت، یعنی حق استمتاع ندارد. وقت شما گفتید به این که زن در حال حیض آمیزشش حرام است ولی واجب النفقه هم هست، معلوم میشه نفقه در مقابل آمیزش نیست. فرمایش ابن ادریس این است که حالا آمیزش نشد، استمتاع دیگر که بر او حلاله. که اگر شما هیچ حق استمتاعی برای مرد قائل نیستید چگونه نفقه بر او واجبه؟ اونی که صاحب جواهر گفته غیر از اون نقدیست که مرحوم ابن ادریس دارد. بعد هم اصاره حرف صاحب جواهر این است که اون چه که شیخ طوسی در استبصار گفته، در تهذیب گفته، فتوای او نیست، چون اینها کتب حدیثن، ایشون فقط حدیث جمع کرده، گاهی جمع تبرعی کرده، نه اینکه فتوای او باشه. این هم فرموشه بود که قبلا ابن ادریس برمی‌گرده. بنابراین مطلب چیزی که صاحب جواهر گفته باشه و مسبوق به تحقیق جناب ابن ادریس نباشه نیست. حالا برگردیم به جمع‌بندی روایات باب 9. بعضی از روایات هست که اصلا عاملی ندارد، هیچ عاملی ندارد، مثل این روایتی که قلید بارکی هست امیر حب کرده به این که اگر قبل از آمیزش این اسلام آورد باید نصف مهر رو بپردازد. همین تو کتاب های فقهی میگن لم نجد عاملن به، همونطوری که اگر یه روایتی ضعیف بود مورد عمل اصحاب بود موثوق الصدور می شود و مورد اعتماد است و عمل اصحاب، و به تعبیر لطیف مرحوم آجارزه همدانی رضوان الله علیه در کتاب زکات بفرماید اگر یه روایتی ضعیف بود، خود همین بزرگوارانی که به ما یاد دادن گفتن بگیر این آقا ضعیفه، حرف این آقا رو نمیشه گوش داد. بعد ما دیدیم همه شون به این هر روایت دارن عمل میکنن، این معلوم میشه یه خبری هست دیگه، جای قرینه پیدا کردن دیگه. میفرماید اگر عمل اصحاب در کنار یه روایت ضعیفی مشاهده شد آزان نوع تبینن، آیم به ما بگوید که شما تبین کنید اگر گزارشگر فاسقی، حالا یا کذب مخبری داره یا کذب خبری داره یا کذب این داره، شما تبین کنید، فحص کنید، حتی یه تبین هست. میفرماید این بهترین راه تبین هست. اگر اصحابی که خودشون این قواعد رو به ما یاد دادن و جز بزرگان و فتاحل فقهی ما هم و اینا دارن به روایت عمل میکنن، معلوم شد محبوب به قرینه است دیگر. یک کسی اونجا نشسته بود از اصحاب بزرگ حضرت به بحث کرد، او خفه میدن این که روایت درسته، همون هازان نوع تبینه، این هم نوع تبینه دیگر. از این طرف هم این بزرگواران نصاب جواهر امثال جواهر میگن که ما هیچ کس فقیهی ندیدیم که به این روایت دوم عمل بکنه. و یعنی چی؟ یعنی مشکلی داره به نفر دیگر. نه منظور اینه که تبعیر تو معنی نمیاره دیگه، این میشه موسوق و صدور. این موثق صدور بودن کافی است. حالا باز روایت باب نهم از نوع جنبندی بشه تا برمی شه که چرا به روایت دوم عمل نمیشه. روایت اول دو تا مشکل داشت. خب این دو تا مشکل رو مرحوم شهید ثانی در مصالح بیان کرده، محققان بعدی ذکر کردن، تا نوبت به صاحب جواب رسیده ایشون هم ذکر کرده. روایت اولی که دو تا مشکل دارد مرام شیخ طوسی نقل کرد، مشکل اولش علی بن حرید است که توثیق نشده، یعنی توثیق علی بن ابراهیم قمی با تضعیف شیخ طوسی معارض است، پس وثاقتش ثابت نشده. دوم اینکه جمیل به عنوان ارسال این روایت نقل کرده ان بعض اصحابنا، پس هم یک راوی ضعیف درش هست، راوی که وثاقتش ثابت نشده و یکم که مرسل است. دارد که ان اهل ایمان مسلم قالت الیهودی و النصرانی و المجوسی اذا اسلمت امرأته ولم یسلم، اگر زن اسلام بیاره و مرد مسلمان نباشد همچنان کافر باشه، هما علی نکاحه ما یک ولا یفرق بینهما دو ولا یترکو ان یخرج بها من دار الاسلام الى الهجر اینسه، یعنی جلوش میگرن او ممنوع خروجه، به او اجازه نمیدن که دست زنش بگیره بره کشور کفر. خب این باقی بودن ازدواج اینها این نه با آیه لن یجعل الله سازگار است نه با سایر روایات. سردم که ضعیف. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است که اون مشکل سندی از جهت ندارد، ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام ان امرأة مجوسیة اسلمت قبل زوجها، وجود مارکی اسلامی فرموده باشند لا یفرق بینهما، اینا همچنان زن و شوهر هستند. بعد تمود این نگاهشون باقی است. این اسلمت قبل انقضاء عدتها، امرأه مجوسی که اسلمت قبل، این اسلمت قبل انقضاء عدتها فهی امرأتک، و این انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاتم من الخطاب. اینجاست که در کسی به این روایت عمل نکرده. خب اصلش نه که این نمرأتا مجوسیتا اسلمت قبل زوجها، اونگاه بوجود بارک اسلامی فرمود که این نکاحشون باقی است. خب باقی است یعنی زن مسلمان است مرد کافر، این نباید چیز باشه، این باید همون هین الاسلام فرض شده باشه. پس صاحب جواهر دارن کسی بهش عمل نکرده. نه این امرأتا مجوسیتا اسلمت قبل زوجها، یعنی زوجش مسلمان شد و زوجه قبل از زوج مسلمان شد. وجود مبارک است امیر فرمود که این زوجیت باقی است. تا اینجاش قابل قبول نیست، برای اینکه زن مسلمان مرد کافر. ثم قال این اسلمت نه اسلمت، این اسلمت قبلا قضاء عدتها، قبل از اینکه عدتش منقضی بشه به این شوهر گفته، فهی امرأتک، تو معلوم میشه خطاب بود. و این انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت، او وقت تو میتوانی به عنوان یک خواستگار جدید پیشنهاد ازدواج بدی که هر دو مسلمانی. اینجاست که بهش عمل نشده، برای اینکه این ممکن نیست که این زوجه او باقی باشه. البته اگر هر دو اسلام شدن فانت خاتم الخطاب، اینش درسته. روایت سوم این باب از منصور ابن حازم است، دارد که سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مجوسی کانت تحت هم رأتون علا دینهی فأسلم او اسلمت قال ينتظر بذالکن غزاء و عدتها فإن هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضی عدتها فهما على نکاههما الاول و ان هی لم تسلم حتی تنقضی العده فقد بانت منه. این چیز جدیدی ندارد. اما روایت پنج این باب را مراد فرمایید، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابی مشکل ارسال را دارد. دارد که ان ابی جعفر علیه السلام قال ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاههما. خب این به اطلاقش درست نیست. اگر احد الزوجین اون مرد بود على نکاهشون باقی است، اما اگر زن بود على نکاههما باقی نیست. و اما المشرکون مثل مشرک العرب و غیرهم که این فرع بعدی مرحوم محقق است فهم على نکاهم الى انقضاء العده و فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و ان لم يسلم الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه ولا سبيل له عليها. که اینم چیز جدیدی ندارد. عمده همین باب نو روایت شش هست که این رو مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیان احمد که گویا قبلا خونده شد فرمود به این که ان ابی الحسن علیه السلام فی نصرانی تزوج نصرانیتا فاسلمت قبل ان یدخل بها قال قد انقطعت عصمتها من. یک، یعنی زوجت هم خورد. دو، ولا مهر لها، چون انفساخ از طرف خود زن هست. سه، ولا عدت علیها منه، چون قبل از آمیزش است. این صحیح مورد عمل هم هست، حجت هم هست. روایت هشت این باب که همین شب نرود روز برود و خلوت نکند هست. ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان محمد بن عیسی ان یونس قال الزمی تکون عنده المرأة الزمیه فتسلم امرأته. زن مسلمان می شود، مرد همچنان زمی است. قال هی امرأته، این زن اوست. خب اشکالات ابن عزیز از همینجاست. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این روایت رد نکرده. خب کتاب جمع کتاب حدیثی است، فقهیشون که نیست. هیه امرأته، این زن اوست. یکون این مرد اندها به نهار، روز میتونه پیش و رفت آمد بکنه، اما ولا یکون اندها به لیل. بعد فرمود فین اسلم الرجل ولم تسلم المرأه یکون الرجلو اندها باللیل و النهار. اگر به عکس بود، مرد مسلمان شد و زن همچنان نسمسیهیست، این زن اوست و لیل و نهار میتونه بیش او باشه. این روایتی بود که نقدهای فراوانی متوجه ظاهر این شد و مرحوم شیخ طوسی اگر در تهذیب و استبصار نظر مساعدی به این داشتن، تهذیب و استبصار ایشون کتاب فقهی ایشون نیست، در خلاف ای رو نفی کرده، در مبسوط ای رو نفی کرده. روایت نه این باب دارد که زراره میگوید من به امام صادق سلام الله علیه کردم ان نصرانیت زوج و نصرانیت ثم اسلم و لم یکن دخل بها الا ان قال هما الا نکاح و من اول. خب این هر دو مسلمان شدن، این اسلامی که هر دو آوردن که از بحث خارجه، پس چیز جدیدی نیست. و اگر مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن به این که اول اشبه است، مطابق با قاعده است، مطابق با آیه است، مطابق با جنبندی روایی هم هست، مخالف در مسئله هم نیست. اما فرع بعدی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی دارد این است: و اما غیر الکتابیین، یعنی اگر زن و شوهر کتابی نبودن، ملحد یا مشرک بودن، بعد احد و ما اسلام آورد، فالحکم فیهما اینه ان اسلام احد الزوجین موجب لانفصاق العقد فی الحال. دیگه فرق بین اسلام زن و مرد نیست، چون اگر مرد بتواند با زوجی کتابی ازدواج کند دلیل بر موحد بودن اوست، اما کسی که ملحد است یا مشرک است، آیه سوره مبارکه بقره بسترا نشکر که لا تنکه المشرکین ولا تنکه، نه داماد مشرک بگیری نه همسر مشرک، این لا تنکه این لا تنکه، هر دو رو نفی کرده، حرمت تکلیفی داره یک، بطلان وضعی داره دو، داماد مشرک بگیری حرام است یک، باطل است تو، همسر مشرکه بگیرید حرام است یک. این آیه سوره مبارکه بقره که نصب نشد آیه 23 که و این دیگه فرق بین اسلام زوج و زوجه نیست، هر کدام مسلمان شد فورا عقد منفسخ می شود، نه این فرق نمی کنه. اون لاتنکیو که نظر به حدوث دیگه، ازدواج نکنید هم داماد هم نگیرید، لاتنکیو ولاتون که او، نه ازدواج بکنید نه داماد بگیرید، نه زن بدید نه زن بگیرید، نه اونجا مشرکات غیر کتابی دیگه، غیر کتابی یا ملحد است یا مشرک دیگه. و اما غیر کتابیین، یعنی زن و شوهر هیچ کدوم کتابی نیستن، یا ملحدن کمونیستن یا مشرک، ای ان الزوج و الزوجه که غیر کتابیینن، حکمش این است که ان اسلام احد الزوجین موجب لانفصاق العقد فی الحال ان کان قبل الدخول و ان کان بعده وقف علی انقضاء العده، و اگر عده منقضع شد تشمی میشود از اول منفسخ بود. این دیگه نظیر اجازه نیست که درش اختلاف دقول باشد، بگیم آیا اجازه کاشف است یا ناقل، پس کاشف است یا ناقل. این دقول در مسئله اجازه یا رد هست، اجازه کاشف است یا ناقل، رد کاشف است یا ناقل، اما اینجا الا و لابد کاشف است، از همون اول فاسد بود، یعنی بلا خلاف فی شیء من ذلک بلا اشکال. هم صریح آیه سوره مبارکه بقره است لا تنکهو بلا تنکهو، نه همسر مشرکه بگیری نه داماد مشرک. و فتوا بل لعل الاتفاق نقلا و تحصیلا علیهم، ما هم میتونیم اجماع محصل فراهم بکنیم، هم اجماع منقول، وقتی اجماع محصل شد اجماع منقول هم که یقینا هست، یه وقتی خودمون فحص میکنیم میبینیم همه اینجور میگن، این اجماع محصل است اما اجماع منقول نیست. یه وقتی کلمات فقها ها رو میبینیم میبینیم اونها هم به این نتیجه رسیدن، اونها هم میگوین اجماعی است، میشه اجماع منقول. درسته اجماع محصل قوی تر از اجماع منقول است، اما کار اجماع منقول رو نمی کنن. یعنی خود شخص این تمام کتاب ها را دید که قولی است که جملگی برانن، اما دیگه با خبر نیست که دیگران هم رفتن فحص کردن گفتن قولی است که جملگی برانن. این اجماع شو اجماع محصل بقید فحص بالغی کردید که دیگران هم رفتند و دیدن که قولی است که جملگی برانن، لذا هم میگوید اجماع محصل و اجماع منقول. قرار این است که درست اجماع محصل قوی تر از اجماع منقول است، ولی کار اجماع منقول رو نمی کند. شخص خودش رفته دید که همه اصحاب اینجور می نند، اما یا دیگری هم رفته این فحص بالغ را انجام داد یا نه که معلوم نیست که. لذا ایشون فرمود هم اجماع محصل در کار است هم اجماع منقول. لذا این فرق که بعد سر قبلی مرحوم محقق است این هم پایان رسیده. الحمدلله.